الرحيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المخفي أجل الله تعالى وبركاته. سلام ودرود خدمة شما بینندگان عزیز و ارجمن. تا روز ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت امام بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. پیشاپیش ولادت با سعادت امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه پیروان آن بزرگوار اقتدام خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تهنیت و تبریک عرض میکنم. این ایام خجسته را عرض تبریک داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان امام زمان قطب دارعه امکان حسب الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله که از رهروان و بینندگان واقعی آن بزرگواران باشیم. این برنامه موضوع این برنامه هر توسط سومین برنامه و سومین جلسه ایست که پیرامون این موضوع با شما سخن میگوییم و تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر خرزینی به جمع ما خواهند پیوست و همراه ایشون این مبحث رو پی خواهیم گرفت و صحبت ها و نظرات شما در ادامه برنامه خواهیم شد. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه این موضوع رو به یک جنبندی و نتیجه برسونیم که در مباحث عقیدتیمون بتونیم حقایق و مطالب رو بهتر و مستدل بدانیم و در واقع صحبت کنیم و اون چیزی که عقیده داریم بر مبنای استدلال و تفکر پیروی کنیم، نه بر مبنای تحقیق و یک سلسله باورها و خیالهای ذهنی. مباحث توسل از مباحث بسیار مهم و ارزنده ایست که یک عاملی شده به دست وهابیون، خصوصا تا اینکه معتقدان به توسل رو کافر بدونن و به دنبال اون محدود جمع بزنن. و بارها عرض کردم برای شناسایی وهابیت میتونیم سه علامت و مشخصه رو در نظر بگیرید. یکی مبحث توسل، شفاعت و یکی زیارت پیشوایان دین که اینها از مشخصه های قواعد فرقه وهابی هست. روی ارتباطمون با جناب دکتر رزینی برقرار هست. با ایشون سلام علیکم رو شروع میکنیم و این موضوع رو بگیریم. سلام علیکم جناب آقای قدسی. سلام
علیکم
بسیار ممنون و متشکر از حضورتون. خوش آمد بگیم به شما و همچنین سال روز ولادت امام جواد علیه السلام و همچنین ولادت مولود کرد امیر مؤمنان علی علیه السلام رو که در پیش داریم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سلام علیک و صحبت های مقدماتی و اولیه شما رو با بینندگان عزیز و عظمت می شود.
بندم خدمت حضرت عالی و همه بستندرگاران شبکه نورانی سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و برخوند میلاد آقا جواد العیمه سلام علیه و میلاد مولود کعبه آقا امیر المؤمنین سلام علیه را به پیشگاه مقدس حضرت تبریت الله الاعظم ارواح نالسرال مقدمی الفدا و همه مسلمانان بلیج آزاد اندیشان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا جواد العیمه و مولود کعبه سوگند می دهید اگر بنا تفضلی کند، جنایتی کند و کرمی کند و بر ما هدیه و عیدی در این دو مولود مبارک قرار بدهد، عیدی ما را تعظیم در فرد مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بدهد انشاءالله.
بسیار متشکرم جناب عزیزی. قبل از اینکه وارد جلسه سوم از سلسله مباحث توسل بشیم و در این باره با شما گفتگوی بیشتری کنیم و سوالات باقی مونده رو مطرح کنیم، اخیراً در روزهای اخیر باز در خبرها رسید که فتاوایی از طرف فرقه وهابیت صادر شد و برخی از مفتیان فتوایی به تخریب بارگاه مقدس حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام دادند و حتی سخن از تخریب بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین بوده. در این باره انگیزه صدور این فتاوا رو طبق معمول که از شما سوال کردیم میخواییم باز در بارش بدونیم. این فتاوایی که قطعا و یقینا ضد دین، ضد اسلام و ضد قرآن هست و در فرهنگ غنی اسلام هیچ جایی ندارد جز این که بگوییم این فتاوا برگرفته از افکار تهجرانه و غیر اسلامی هست. در این باره بیشتر میخواییم فرمایشات ما رو بشنویم و بعد هم به مبحث توسل بپردازیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا به نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وبقية الإسلام، واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وفخذ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. همونطور که از عزالین اشاره کردید و در یکی دو جلسه قبل هم در حسنی بودش که مباحث مفصلی در شبکه سلام مطرح شد، یک دست از مفتیان مزدور وهابی که در حقیقت اینها مفتیان اسلامی نباید نامشون رو گذاشت، بلکه اینها عمدتاً در خدمت اجنبی و دشمنان اسلام هستند و هدفشون به هم زدن وحدت میان مسلمین در برابر دشمنان سخت‌کوش اسلام و قرآن هم صادر کردند که با کمال وقاحت دستور تخریب حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه را صادر کردند و با این فتوا ثابت کردند که اینها همان یادگاران دودمان نحس بنی امیه و از پیروان متوسل عباسی که با تمام تلاش کوشیدند آثار آقا امام حسین را از صفحه دیدی محو کنند، ولی الحمدلله نور الهی هر روز که از او می‌گذرد در عرصه بین الملل درخشنده تر می شود و ما دیدیم که الحمدلله این دسته آقایان مراجع اعظام تقلید و بزرگواران همگی که میدان آمدند و این فتوای ضد اسلامی را محکوم کرده اند و مطالبی که انشاءالله دیگه قطعا بینندگان عزیز از موضع‌گیری خیلی تند آقایان مراجع اعظام تقلید آگاه هستند. من فقط به یکی دو نکته خیلی به اختصار اشاره کنم که فرمودید که انگیزه دستور این فتاوا تا دستور قتل و کشتار شیعیان چیست. این رو همگی میدانیم که وهابیت به آخر حد رسیده است، مخصوصا در این 4-5 سال اخیر، ببینید بعد از قضیه 11 سپتامبر وهابیت در عرصه بین الملل به عنوان یک فرقه ارهابی و تروریست مطرح شدند. هم مسلمانان و هم مسیحیان و هم یهودیان همگی پی بردند که اصلا اینها ارتباطی به اسلام ندارند و لذا احساس می کنند که نفسهای آخرشون رو دارند می کشند و با توجه به این دست پا می زنند که نسبت به طبیعه که تنها رقیبی در میدان میتواند اینها را مفتزح کند و در طول تاریخ هم مفتزح کرده این چنین فتاوا صادر کند. نکته دیگر در این به دهه اخیر احساس کردن روی کرد گسترده جوانها به ویژه تحصیل کردگان به مذهب اهل بیت به طوری که شاید در 15 قرن گذشته به اندازه به دهه اخیر اساتید دانشگاه ها، علما، بزرگان، شخصیت های علمی و دانشجویان که از وهابی که از اهل سنت به طرف مذهب اهل بیت علیهم السلام روی نیاورده بودند و این قضیه اینها رو به وحشت انداخته و دارن به زعم خودشون میخوان انتقام بگیرن. من در جلسات قبلی این نکات رو اشاره کردم که عبدالله و نیمان از اساتید بزرگ دانشگاه اسلامی مدینه منوره هست. ایشون صراحت داره میگه ان الوهابیین علی یقین بان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یذهب الیه كل اهل السنه وكل الوهابيين في المستقبل القريب. ما وهابيون به یقین دریافته ایم که تنها مذهبی که در آینده اهل سنت و وهابیت رو به طرف خود جذب خواهد کرد مذهب شیعه امامیه هست. کتاب المنهج الجدید و صحیح فی العبار مع الوهابیین صفحه 178. یا شیخ محمد مغرابی که از نویسندگان بلند آوازه عربستان سعودی میگوید ما داریم احساس میکنیم که فرهنگ شیعه جوانهای مشرق زمین را فرا گرفته، البته تعبیر شده که آلوده کرده. فخذنا علی الشباب فی بلاد المغرب، ما میترسیم فرهنگ شیعه و فرهنگ اهل بیت جوانهای مغرب زمین را هم فرا بگیرد. کتاب من تب صحابه و معاویه فامه حاویه صفحه 4. یا مثلا دکتر قفاری که از لیدرهای وهابی هاست میگه با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در بعضی از قبائل به تمامه به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. اصول مذهب شیعه امامیه جلد اول صفحه 9. بلزا با توجه به این قضایایی که خودشون هم ناخود آگاه اضطراب دارن به این قضیه، مشخص هست که روی تر به تحصیل کردگان و منصفین و آزاد اندیشان و پژوهشگران به مذهب اهل بیت کاملا برای اینها ملموس و موجب وحشت و دلهوره اینها شده. ولی من به نظرم در فتاوای آقایان مراجع اعظم تقلید هم اشاره شده بود برای مقابله با این تفکرات ضد دینی حضرت آیت الله روز ما مکارم شیرازی پیشنهاد کردند که ما حاضریم برای هر نوع مناظره در رسانه های گروهی اگر چنان که مسئله برای اینها مشتبه است این روشن بشه و اگر نه انادی دارن انادی اینها هم برای مردم کاملا بازگو بشه. و همچنین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی که ایشون فرموده بود ما باید اون حالت تهاجمی خودمون رو نسبت به وهابیت شروع کنیم دیگه حالت دفاعی نداشته باشیم. البته بینندگان عزیز می دانند ما در این تقریبا 14 ماهی که در کتبه سلام خدمت بینندگان عزیز هستیم در این 14 ماه ما حدود نزدیک 40 جلسه هم بحث دفاعی از کیان تشیع داشتیم و هم تهاجم نسبت به وهابیت داشتیم. آزام فضل ردی برای من به نظرم در ضمن این که ما نظر مراجع اعظم تقلید من را گرامی می‌داریم و احترام می‌گذاریم، ولی بنده خودم با توجه به حدود 25 سال سابقه کار و بیش از 200 جلسه بحث و مناظره با مفتران وحابیت با مفتی اعظمشون با اساتید دانشگاه ها حداقل به اندازه کارشناس جزئی هم اگر مطرح باشه عرض کنن، من عقیدم بر اینه که این قضایایی که این اعاظم ما اشاره کرده اند مبارزه با شاخ برگه، ما باید مبارزه با ریشه را آغاز کنیم. ببینیم این تفکر ضد دینی که امثال دین جبرین یا برازها و غیره دارن، این تفکرات ضد دینی و ضد قرآنی و ضد سنت نبی مکرم از کجا سرچشمه گرفته؟ ما بریم با سرچشمه و ریشه ها مبارزه کنیم. همونطوری که عزیزمون حضرت آیت الله میلانی نقل میفرمود، خدمت یکی از اعاظم و اجلا بودم که به من فرمود امروز ابن تیمیه در جهان اسلام به یک بطی مبدل شده، باید حوزه های علمیه و دانشگاه ها بپوشن این بط را بکنن. آنچه که به نظر من برای تمام اندیشمندان چه شیعه و چه سنی ببیجه اساتید دانشگاه ها و اساتید حوزه های علمیه تقاضای عاجزانه که بنده دارم، ماهیت واقعی اسم تیمیه را برای مردم بازگو کنند و آن تفکرات برگرفته از یهود و نصارا، اون تفکرات متأثر از جنگ صلیبی که تقریبا معاصر با ظهور ابن تیمیه بود برای مردم بازگو کنند. ما آنکه که احساس میکنم نقطه ضعف اساسی ما در برخورد با وهابیت هست، ما اطلاع رسانی خوب از درست نداریم در رسانه های گروهیمون، که اگر اجازه بدن من از رسانه های جمهوری اسلامی همین جلایه را داشته باشم. و آن گونه ای که باید ما نسبت به ابن تیمیه اون لیدر وهابی و تئوریسین وهابیت که تمام این فتاوای ضد قرآنی برگرفته از افکار اوست، و آن گونه ای که زیدنده ما بوده و آقا ولی عصر ارواح و نال اطرار و مسلم الفدا از ماها و مسئولین رسانه ها دارد انجام ندادید. ما لازم نیست نظر آقایان علمای شیعه را در رابطه با ابن تیمیه یا محمد بن عبدالوهاب مطرح کنیم. ما به دنیا اعلام کنیم بابا آقای محمد بن محمد بخاری یک عالم حنفی مذهب متوفای 841 داد میزند، میگه من اصل قلبون علا ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو به هذا الاطلاق کافر. هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگوید کافره. این سخن عالم شیعی نیست، یک عالم سنی حنفی هست. آقایان میتونن این رو در کتاب البدر و طاله مال آقای توکانی جلد دوم صفحه 260 مراجعه کنن. ما به دنیا بفهمانیم آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که از ارکان علمی اهل سنت هست، صراحتا در کتاب درر کامل جلد اول صفحه 155 نظر بزرگان و علمای اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه بیان میکنه. میگه جامعه اسلامی ما نه جامعه شیعی، جامعه اهل سنت. بعضی میگویند ابن تیمیه مجسم هست، بعضی میگویند ملحد و زندیق، بعضی عقیده دارند او منافق هست. اینها را ما به گوش جهانیان برسانیم. ما به جهان بگوییم آقای ابن حجر مکی در کتابی که علیه شیعه حتی نوشته وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه عبد خزله الله و اذله و اعماه و اسمه. ابن تیمیه مردی خدا او را خار گمراه کور و کر کرده پیش مایان اهل سنت و معاصرین ابن تیمیه، چه شافعی ها چه مالکی ها چه حنفی ها، همگی بر فساد افکار و اقوال او تصریح کرده اند. ابن حجر عسقلانی این رو در معتبرترین کتابش درر کامله می نویسد. قضات اهل سنت در زمان ابن تیمیه اعلام کردند من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله، هر کس معتقد به عقاید ابن تیمیه باشد خون و مالش حلاله. درر کامنه جلد اول صفحه 147، بدر طالع مال آقای شوکانی جلد اول صفحه 67، مرآت الجنان آقای یافی جلد دوم صفحه 242. ما بیاییم این حقایق رو بیان کنیم، اطلاع رسانی کنیم، نظریه بزرگان اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه که سرمنشأ اینطور انحرافات شده و یک عقده‌ای شده در جهان اسلام و به صورت قدسی سرطانی در آمده و استخوانی در گلوی جهان اسلام شده، اینها را ما اطلاع رسانی کنیم و بگیم بابا ابن تیمیه پرویز افکار از ارتباطی به اسلام ندارد، برگرفته از قرآن و سنت پیغمبر نیست و همچنین نسبت به محمد بن عبدالوهاب که تحت تأثیر استعمار بریتانیا قرار گرفت و اون همه مسائل به پا کرد و اون همه از علمای اهل سنت را قتل عام کردند، در مکه چه ویرانی ها کردند، در مدینه منوره چه ویرانی ها کردند، خانه وحی و منزل خدیجه کبرا را به توالت مبدل کردن، میلاد نبی مکرم را به محل فرو خرید فروش حیوانات مبدل کردن. اینها را ما بازگو کنیم و اون ریشه و سرچشمه ای که اینطور تقاوای ضد دینی از اونجا سرچشمه گرفته اونجا را ما به خوش کنیم. به جهانها مخصوصا عزیزان اهل سنت که تحت تأثیر بعضی از تبلیغات وهابیت قرار میگیرند توصیه میکنیم حقایق را با چشم بسته قبول نکنند و مسائل را بررسی کنند، تحقیق کنند، تجربه کنند و ببینند دنیا چه خبر هست و اینها ما را به کدام دره میکشانند و ما را میخوان یک جایی که این ربطی به اسلام و قرآن ندارد بکشانند.
تشکر فراوان از فرمایشات بسیار ارزنده و اساسی شما. و حق فرمودید که اونها به آخر خط رسیدن و علت اساسی صدور این فتاوا در واقع دست و پا زدن در گرداب هست برای نجات خودشون از این منجلابی که گرفتار شدن. و من این رو عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و این رو ما به فال نیک میگیره. درسته از جهتی بسیار غمبار و غم‌انگیز هست که به دنبال این فتاوا با این حرکت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی عده زیادی از بیگناهان، زن و مرد و کودک و سالخورده، کوچک و بزرگ به خاک و خون کشیده می‌شوند و جهان اسلام الان در غم و اندوه و حزن بزرگی است به خاطر این حرکت‌های تروریستی. ولی از اون طرف دستاورد مهم این حرکت‌ها سرعت گرفتن رشد فزاینده مکتب پربار اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، همون ضرب المثل معروف از این سبب خیر شود اگر خدا خواهد. این حرکت‌های تروریستی باعث میشه که دنیا چشمش رو بازتر کنه، ببینه این مذهب و مکتب اهل بیت چه مکتبی است که این گونه تروریست‌ها کمر بستن برای مبارزه با اونها. این دستاورد مهم رو هم داره، واقعا جای بسیار تأسف هست. حالا من این نکته کوتاه رو هم عرض کنم که ما در همین دو روز گذشته دیدید مثلا تیم ملی فوتبال عراق یک پیروزی داشت. ببینید تیم ملی یک کشور نماد وحدت یک کشور است. حالا از اون دید من حالا بیشترم روی سخنم به جوانان عزیز هست، خصوصا جوانان اهل سنت که عمق دناعت و پسین فرقه زاله وهابیت رو شما از اونجا میبینید. در این یک تیم ملی خصوصا در اخبار هم گفته شد که هم شیعه بود، هم سنی بود، هم کرد بود، اینها به یک حالا پیروزی ورزشی رسیدند. مردم کوچک و بزرگ، حتی بچه های چند ساله به خیابون ها رفتند یه شادی خوشحالی بکنند. ببینید اینها چقدر باید دور از انسانیت باشند و ذره ای رحم و انصاف نداشته باشند. ذره ای رحم و انصافی که گرگ ها حتی دارند، گرگ هایی که رحم و شفقتی دارند، ولی اینها یک ذره حتی رحم و شفقت نداشتند و در اوج شادی مردم بیگناه که به خیابون ها اومده بودند تا اینکه گوشه ای از همه نابسامانی ها و بحران ها و گرفتاری ها و فقر ها و خشونت ها رو چند لحظه فراموش بکنن، اومدن و با کمربند انفجاری یک سفر خودش رو منفجر کرد، خودش به جهنم رفت و عده‌ای رو به خاک و خون کشاند و همچنین ماشین رو منفجر کردن. با کدوم یک از اصول انسانی این مساله قابل تفسیر و توجیه هست؟ جناب استاد غزنوی، سخنمون رو ادامه میدیم درباره مبحث توسل. دو جلسه گذشت، سومین جلسه هست. یه جمع‌بندی و یک حلقه اتصالی برای ورود به بحث امشب داشته باشید. نسبت به آنچه که گفته شد یک خلاصه ای و یک ارتباطی برای ورود به بحث
البته حضرت عالی اول برنامه اعلام فرمودید که این شب شاید ما این بحث توسل رو به پایان ببریم، ولی با توجه به اینکه این شب بحث منگینداری تأخیر آغاز شد و شاید مطالب زیادی باشه، گرچه من معتقدم در رابطه با توسل با 3-4 جلسه هم نمیشه حداقل یک ترم دانشگاهی 17 جلسه ای اون هم یک ساعت نیمی میخواد که انسان بتونه حتی مطلب رو ادا کنه. حالا انشاءالله اگر خدای عالم به ما توفیق بده بتوانیم اینها را به صورت نوار برای شما تمثیلی در اختیار عزیزان بیننده به حول قدره الهی قرار بدیم. ولی من یک جنبندی کوچیکی داشته باشم. بحث ما از اینجا آغاز شد که یکی از انگیزه صدور فتاوای زدگیری مفتیان مزدور وحابی این بود که شیعیان چون متوسل به ائمه علیهم السلام می شوند، یا علی یا حسین یا رسول الله می گویند و این شرک است. و به تعبیر ابن تیمیه اگر کسی در کنار قبر پیغمبری یا صالحی بیاید و او را صدا بزند و او متوسل بشود خونش هدر هست، اول باید او را وادار به توبه کرد و اگر توبه نکرد حتما او را اعدام کرد. ما از اینجا شروع کردیم و گفتیم بر این که بحث توسل ارتباطی به شیعه ندارد. شیعه و سنی همگی معتقد به توسل و مشروعیت توسل هستند و توسل به پیامبران ریشه قرآنی دارد. آیه 64 سوره نساء، 97 سوره یوسف، 35 سوره مائده را که در این زمینه بود به خدمت عزیزان بیننده رساندیم و در سنت نبی مکرم هم ما روایات متعددی داشتیم که صراحت داشت بر مشروعیت توسل به نبی مکرم، بدیگه روایتی را که آقای ترمذی در صحیح از آورده جلد پنجم صفحه 229 میگه هذا حدیث حق حسن صحیح، این هم حدیث حق هست هم حسن و هم صحیح است، که در اونجا نبی مکرم به اون صحابی نابینا گفت برو دعای توسل را در مسجد این سنین بخوان، اللهم اینی از حلق و اتوجه و الیک به نبی که محمد نبی رحمه بعد بگو یا محمد اینی توجه شده که الى ربی بی حاجتی حاضری. این همون تعابیری که گفتن در دعای توسل شیعیان هست که آقای البانی این رو تصدیق میکنه، ابن ماجه تصدیق میکنه، آقای حاتم نیشابوری میگه صحیح است، خود ابن تیمیه هم در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 صراحت داره این روایت صحیحه. این رو ما مفصل بحث کردیم. و بعد نکاتی از رسالی سوال داشتید و آیا بحث عجز از قضای حوائط میتواند معیار شرک باشد؟ این رو ما مفصل جواب دادیم. نسبت دادن افعال مخصوص خداوند به نبی مکرم، این را هم با آیه 59 سوره توبه جواب دادیم که داره که سیعطین الله من فضله و رسوله. و بعد وظیفه انقطاع عمل میت بود که محمد بن عبدالوهاب داشت، این را هم ما اشاره کردیم بر این که افکار باطلی که میگویند پیامبران با مردنشون و از دنیا رفتنشون ارتباطشون با این جهان قطع می شود و مطالبی رو در این زمینه خدمت بینندگان عزیز رساندیم. بعد در خدمت حضرت عالی هستم که اگر سؤال جدیدی در این زمینه هست توضیح بدین، بلکه به توانی انشاءالله هم تلفنی هم از بینندگان از این انشاءالله این شب داشته باشیم.
بله، همین نکته رو که الان اشاره فرمودید در خصوص اینکه اشکالی که وهابیون میگیرن، میگن پیامبران و صالحان با فوت و مرگشون ارتباطشون با این جهان قطع میشه. در این باره اگر یک اشاره داشته باشید به حیات پیامبران از دیدگاه اهل سنت، یک مقدار این روی درباره صحبت کردیم ولی بازتر مشروع‌تر صحبت کنیم، چون یکی از اشکالات اساسی اونهاست که تقریبا عوام پسندم هست و ما میبینیم که مردم عادی هم وقتی که حالا میخوان اشکالی به مبحث توسل داشته باشن، میگن پیامبران وقتی از این دنیا میرن کلن ارتباطشون قطع میشه، یا صالحان و بزرگان دین. در این باره به ویژه در خصوص حیات پیامبران از دیدگاه اهل سنت فرمایشات شما رو دوست داریم بشنویم.
در رابطه با این قضیه من یک عبارتی داره محمد بن عبدالوهاب، من دیگه اون جلسه فرصتی نشد عرض کنم، در کتاب مجموعه مؤلفاتشون جلد اول صفحه 296 ایشون میگه من انواع الشرک العظیم طلب الحوائج من الموتى، یکی از اقسام شرک بزرگ حاجت طلبیدن از مردگان است. بعد اینجایی که میگه فإن المیت قد انقطع عمله فهو لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، وقتی فردی از دنیا میرود، حتی پیغمبری از دنیا میرود، دیگه عمل او از این دنیا قطع میشود، هیچ ارتباطی به این دنیا ندارد، نه قادر است به خود و به دیگران نفعی برساند و نه ضرری برساند. البته اینها به بعضی از آیات قرآن استدلال کردند، حالا اگر فرصتی به شما در یک فرصت مناسبی نسبت به بعضی از آیاتی که اینها استدلال می کنند مفصل انشاءالله پاسخ خواهیم داد. درست اون هفته من اشاره کردم آیه 50 سوره روم را که اینها اشاره می کنند فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، این برنامه شون و استدلالشون استدلال تخریب و بی اساس هست. ما اون دفعه اشاره داشتیم بر این که نه تنها پیامبران بلکه افراد عادی هم که از دنیا می روند ارتباطشون با این دنیا قطع نمیشه. و در خود کتاب صحیح بخاری و مسلم اشاره کردیم نبی مکرم مردگان بدر از قریش را صدا کرد که جناب خلیفه دوم برگشت گفت که اینها که دیگه مردن و زیده شدن چطور صدای شما را میشنوند؟ پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این مردگان از شما شنواتر هستند. صحیح مسلم جلد هشتم صفحه 163 حدیث 71 صحیح بخاری جلد دوم صفحه 101 حدیث 1370 و عزیزمون جناب آقای دکتر اخضری روایتی را در رابطه با شنیدن صدای تای زندگان توسط مردگان از صحیح بخاری نقل کردند که در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 92 حدیث 1338 صحیح مسلم جلد اول صفحه 163 این قضایا آمده. اما در رابطه با آنکه که حضرت عالی سوال فرمودید که نسبت به خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم بزرگان اهل سنت و شخصیت‌های علمی صراحت دارند، با اینکه خب ما معتقدیم با توجه به فرهنگ قرآنی حتی نسبت به قوم فرعون دیگه اونها در عالم برزخ حیات دارند و اینها عذاب می شوند، یعرضون علیها النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، سوره غافر آیه 45 و 46. ولی نسبت به انبیا یک حیات ویژه‌ای دارند که بزرگان اهل سنت این قضیه اشاره دارند. آقای هیثمی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست در کتاب مجمع الزوائد از عبدالله مسعود نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود بر این که تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت الله علیه فما رأیت من شر استغفرت الله لکم. پیغمبر فرمود هم حیات من برای شما مایه خیر است، هم وفات من برای شما مایه خیر است، تمام اعمال شما بر من عرضه می شود، آنکه کارهای خوب شما را ببینم خدا را شکر می گویم، کارهای بد شما را ببینم از خدای عالم برای شما طلب مغفرت می کنم. بعد آقای هیثمی می گوید رواه البزار و رجاله رجال سعید مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 24. این رو آقای سیوطی در جامع سقیم جلد اول صفحه 582، متقی هندی در کنز العمال جلد 11 صفحه 407 این روایت را نقل می‌کند. در خود کتاب صحیح مسلم جلد 7 صفحه 102 نقل می‌کند که نبی مکرم میگه من رفتم به معراج، دیدم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که در میان قبر ایستاده و مشغول نماز هست. و روایات متعددی ما در این زمینه از منابع معتبر اهل سنت داریم که انبیاء علیهم السلام زنده هستند. ابن حجر عسقلانی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت نقل می‌کنه ان الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون، تمام پیامبران در درون قبر زنده هستند و مشغول عبادت خدا هستند. فتح الباری جلد ششم صفحه 352. آقای تکلانی که از شخصیت‌های مشهور اهل سنت هست که ایشون در کتاب المواهب اللدنیه جلد ششم صفحه 413 میگه شکی نیست که زنده بودن پیامبران پس از مرگ امری ثابت و روشن و جاودانه هست و پیامبر ما چون برتر از همه پیامبران است زندگی او کاملتر از سایر انبیا است. جناب آقای شوکانی در نید الاوتار جلد سوم صفحه 305 روایات متعددی میاره و میگه روایات صحیح داریم ان الانبیا احیاء فی قبورهم، پیامبران زنده هستند و در قبرشون مشغول عبادت خدا هستند. آقای سمعودی باز از شخصیت های برجسته اهل سنت، ایشون صراحت داره که پیغمبر فرمود علمی بعد وفاتی که علمی فی حیاتی، آگاهی من به شماها بعد از وفات من همانند آگاهی من در زمان حیات من هست. بعد میگه الانبیا احیاء فی قبورهم یصلون. بعد مطالب متعددی رو ایشون میاره از آقای بیهقی، از ابو منصور بغدادی و دیگران که همگی اتفاق نظر دارن بر این که انبیا علیهم السلام در قبر زنده هستن، خدای عالم بدن پیامبران را در خاک حرام کرده اینها را بپوساند. ان الله عز وجل حرم علی الارض ان یاکل از باد الانبیا خداوند خوردن برای بدن پیامبران را بر زمین حرام فرموده. آقایان میتونن وفا قول وفا جلد چهارم صفحه 1349 و نیل الاوتار جلد سوم صفحه 305 را ملاحظه کنن. کلیه بزرگان اهل سنت در این زمینه جز تعداد محدود و شذاذی از وهابیت که در حقیقت یک افراد مسرود و مسرودی هستند، معتقد در انبیاء علیهم السلام در عالم برزخ زنده هستند و مشرف به عالم ناسود هستند. اعمال ما به نبی مکرم عرضه می شود، سلام ما را نبی مکرم می شنود و پاسخ سلام سلام مردم را می دهد و مسلمان های جهان هم با این عقیده در کنار قبر نبی مکرم همانند پروانه اطراف شمع می چرخند و به وجود مقدس نبی مکرم عرض ارادت می کنند.
بله، تشکر فراوان. یه نکته هست من خیلی به قول معروف ساده عرض کنم و اون مسئله توسل رو خصوصا مطرح میکنن که این مطلب شرک هست. قابل توجه بینندگان عزیز و عجمن، ببینید حالا من در این مثال این رو عرض کنم. وقتی یک رئیس اداره مثلا جایی هست، کسی برای اینکه حاجتش برآورده بشه مراجعه میکنه و مثلا گرفتاریش رو میخواد حل بکنه، یک نفر رو همراه خودش میبره که معرف باشه و اون رو معرفی بکنه که وضعیتش و موقعیتش چگونه است. اگر کسی همراه خودش یک معرفی برد تا اینکه اون رو معرفی کنه نزد یک رئیس اداره یا رئیس کمپانی شرکت، این معناش این هست که این شخص معرف در اداره اون شرکت و کمپانی شریک اون رئیس شده. من با این مثال خواستم اینو عرض کنم که چقدر سخیف و بیپایه و بی اساس و جاهلانه است که متوسلین به اهل بیت را مشرک بدانند. ما در دعای توسل که حالا معروف ترین دعایی است که می‌خوانیم، دائما میگیم یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. در یک جمله کوتاه می‌بینیم در نصف سطر دو بار کلمه الله تکرار میشه که همه چیز به خدا ختم میشه، همه چیز از خدا شروع میشه و به خدا ختم میشه. این رو من خواستم یک تذکری عرض بکنم که معنای شرک رو هم متاسفانه نفهمیدن. به من توصیه میکنم که به کتابهای لغت مراجعه کنن تا لااقل معنای شرک رو متوجه بشن. جناب
جواد و هدایتی، این توضیح که از رسالی دادید، من اجازه بدید در خیلی کوتاه اون هفته مدرسالی سوالی فرمودید در دیگه فرصتی نشد که ما بکنیم حق مطلب رو ادا کنیم درباره آیه 35 سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا پیشه کنید، واتقوا الیه الوسیله، وقتی که خدا میروید واسطه با خودتون ببرید. یعنی این آیه میاد تمام آیاتی که ادعونی از فضل لکم و ادادعانی عبدی و اینی غریب و عجیب و دعوت هستا، تمام اینها را تخصیص میزنه. این آیه میگه وطنه او الیه الوسیله. اگر ابن تیمیه و همفکران از دنبال این هستن که وسیله را در اینجا به معنای اعمال و امثال این بیارن، ولی عزیزان اهل سنت و جوانهای آگاهی که فریب وهابیت رو خورده اند یک دقتی در معنای آیه داشته باشن. کلمه وسیله مطلقه که عمل ساده، که غیر عمل ساده، که افراد ساده همه را میگیرد. جالب این است که آقای بغدادی در کتاب بلاغات النساء نبی پیپور صفحه 280 از قول حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه که در واپسین روز رحلت نبی مکرم که در مسجد خطبه خواند این عبارت رو داشت: و احمد الله الذي بعظمته و نوره يفتقي من في السماوات والارض، خدا را سپاس میگویم که به عظمت و نور او تمام آن که در آسمان زمین آسمان ها و زمین هستن تقرب میگویم و میگویم و نحن وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت وسیله و واسطه خدا در میان زمین هستیم. جالب اینه از آواز اکرمه به آیان اهل سنت یک ارادت ویژه دارن. در تاریخ بغداد جلد اول تصویر تبوتی در زیل آیه یتقون الی ربهم الوسیله در زیل این میگه اما مراد از وسیله میدانه چیا هست؟ هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اینها وسیله ها واسطه هایی هستند که انسان را به خدا میرسانند. و همچنین از قول ام المؤمنین عایشه نقل می کنند که در رابطه با حضرت امیر گفت و اقربهم عند الله وسیله، نزدیکترین وسیله به خدای عالم علی بن ابی طالب است. این رو ابن عبدالحدید در کره نهج البلاغه جلد دوم صفحه 267 از مسند احمد نقل می کنه. منابع ابن مغازلی در صفحه 56 داره. همین تعبیر رو با یک اندک تغییر ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد 12 صفحه 253 داره. و جالب اینه که بزرگان اهل سنت مثل آقای سیوطی، خیلی این جالبه، در در المنصور که کتاب معتبر اهل سنت هست جلد اول صفحه 10، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 315 با سند صحیح نقل می کنند که حضرت آدم وقتی خواست متوسل بشه به خدا این رو گفت: اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد، سبحانك لا اله الا انت، عملت سوءا و ظلمت نفسي، فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. هؤلاء الكلمات التي تلقى آدم. خود حضرت آدم وقتی میخواست به خدا متوسل بشه با اینکه هنوز محمد و آل محمد آفریده نشده اند، آبروی اون انسان خدا را قسم میدهد و آبروی محمد و آل محمد خدا را سوگند میدهد. من خواستم که اون هفته ما نسبت به این آیه مقداری نتونستیم توضیح بدیم و این عبارتی که حضرت داری فرمیده خواستم یک تکمیلی کرده باشم. این دیگه دستور خود قرآنی است: فابتغوا الیه الوسیله.
بله، بسیار متشکرم، ممنون از این توضیحات ارزنده شما. فکر میکنم آخرین سوالی که در این برنامه بهش برسیم و توضیحات شما رو درباره اون میشنویم، نظریه علمای اهل سنت را ما پیرامون مسئله توسل میخواییم بدونیم، خصوصا علما و فقهای از احناف و حنابله نسبت به توسل. یعنی اگر بدونیم که این فقهای حنفی و فقهای حنبلی نظرشون مشخصا درباره توسل چی هست، و همچنین اشاره به چند نمونه از نظر فقهای بزرگ اهل سنت. گرچه ما میدونیم اگر فقط قرار باشه ما به شکل یک لیست کنیم و تیتروار بگیم که کدوم یک از علمای اهل سنت نظرشون درباره توسل چی هست، یک ساعت کامل چقدر فقط نیاز بشه اسم اینا رو بیاریم با کتاب‌ها و صفحاتی که اونا این مطالب رو بیان کردند و از هر کدومی هم مثلا یک خط می‌گیریم، حتما یک ساعت هم کم خواهد بود. ولی علمای مشهور و فقهای مشهور اونها رو می‌خوایم نظرات اونها رو درباره اهل سنت بدونیم، خصوصا فقهای حنفی و حنبلی، احناف و حنابله، نظرات اونها رو میشنویم و بعد از فرمایشات شما و پاسخ شما به این سوال سراغ صحبت‌های بینندگان عزیز و ارجمند.
آقایان بینندگان عزیز و ارجمند را از شیعه و سنی من توصیه می‌کنم کتابی که جدیداً در کویت نوشته شده، دولت کویت این کتاب رو نوشته، و اسم گذاشتن الموضوعات الفقهیت الفقهیه، که در این کتاب موضوعی فقهی آراء تمام فقهای اهل سنت را که شافعی ها، که حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها به صورت الاحفا ذکر شده و در جلد 14 صفحه 151 مفصل حدود 34 صفحه درباره توسل بحث کرده. البته این را هم من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، این کتاب موضوعی فقهی کلی در سایت های مختلف اهل سنت هست، مخصوصا اگر آقایان بتونن در سایت www برای شما کنم olbab.net/moto_index.mail در این سایت مفصل تا حدود 53 این کتاب آمده. من دوباره تکرار می کنم www.olbab.net/moto_index.mail در این سایت مفصل این کتاب آمده. جلد چهارم این کتاب رو دانلود کنن، صفحه 153 آرای فقهای اهل سنت را دونه دونه، حنفی ها را آورده، حنبلی ها را آورده، شافعی ها را آورده، مالکی ها را آورده و در پایان هم آرا و عقاید ابن تیمیه را در این زمینه آورده. در همون صفحه 156 تعبیر شد اینه: ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابله. جمهور فقهای اهل سنت، چه مالکی چه شافعی چه حنفیهای متأخر و مذهب حنابله، اتفاق نظر دارن الا جواز هذا النوع من التوسل سواء في حیات النبی او بعد وفاته، که در زمان حیات پیغمبر و که در زمان بعد از وفات پیغمبر. بعد شروع میکنه از خود نبوی که از علمای شافعی مذهب هست میاره و عقاید و آرای اینها رو ذکر میکنه. ولی من برای این که یه مقداری مسئله روشن بشه، از علمای حنبلی مذهب که آقایان وحادیون هم عمدتا نسبت به فقهای حنبلی عنایت ویژه‌ای دارند و در خود بیت الله الحرام هم اگر دوستان دارالافتاها را ببینند معمولا کتابهای فقهی حنابله در اونجا قرار داده شده، من جمله کتاب المغنی مال ابن مدامه مدرسی هست که ایشون در کتاب المغنی مفصل جلد سوم صفحه 588 میگه مستحب کسی که وارد مسجد نبی میشود پای راستش را بگذارد، بعد بیاد در برابر قبر پیغمبر بیستد و عرضه بدارد قد اتیت که مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الى ربی، یا رسول الله آمده ام از راه دور در حالی که از گناهانم استغفار می کنم و تو را بین خودم و بین خدای خودم شفیع قرار می دهم. خب این را آیان می کنن کشراف القناع جلد دوم صفحه 68، المبده جلد دوم صفحه 24، السرو جلد دوم صفحه 159، خود المغنی جلد سوم صفحه 588، شرح کبیر جلد سوم صفحه 494 و الالتاق جلد دوم صفحه 456. و من تن نمونه هم اسامی رو ببرم: آقای برهان الدین بن مفلح متوفای 82 در کتاب المبد جلد دوم صفحه 204، امام علی بن عقیل که یکی از ارکان حنابله هست متوفای 503 همین تعبیر رو دارد،
آقای ابن جوزی از بزرگان حنابله هست، متوفای 597 در زاد المسیر از جلد چهارون تفریح 253 و ابو عبدالله محمد ابن حسین سامری حنبلی متوفای 615 و همونطوری که عرض کردیم ابن قدامه مقدسی متوفای 620 عزالدین موسوی متوفای 789 منصور ابن یونس بیهودی حنبلی متوفای 1051 ابن عماد حنبلی متوفای 1089 عبدالقادر جیلانی، تمام اینها اتفاق نظر دارند بر مشروعیت توسل به نبی مکرم. در رابطه با حنفی ها هم آقایان میتونن مقصود درختی را مراجعه کنن، مفصل در این زمینه آداب زیارت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داره و همچنین میتونن الاختیار
بله
قدیر جلد به دوم تفریح 337
بفرمایید. جناب آقای قزوینی، جناب آقای قزوینی صداتون قطع و وصل میشه. جناب آقای قزوینی
بله
صداتون قطع و وصل شده چند لحظه، الان صدای شما رو داریم.
الان خوب هست؟
بله بله بفرمایید. چند لحظه قطع شد؟
بله
بفرمایید.
فیروزید موسیلی حنفی متوفای 383 ابن عبدالوفای درشی از علمای احناف متوفای 775 کمال الدین ابن امام حنفی متوفای 861 و شیخ علی قاری حنفی متوفای 14 آقای کربلایی حنفی متوفای 1069 و شخصیت های بزرگ دیگری مثل آقای زبیدی حنفی متوفای 1089 ابوالحسنات متوفای 1264 عبدالغنی غنیمی حنفی متوفای 1298 تمام این آقایان مخصوصا در حاشیه که در دارالمختار دارن عملی صراحت دارن بر مشروعیت توسل به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر ما بخواهیم اسامی علمای احناف و حنابله را بشماریم با آدرس کتاب هاشون و تعبیری که اینا در کتاب ها دارن همونطور که حضرت عالی داره فرمودید خودش حدود یک ساعت بلکه بیشتر وقت می طلبد.
بله.
ما ندیدیم از علمای احناف یا علمای حالا صافی ها که خیلی اصلا مسئله شون روشن مالکیان و همین که اصلا آقایان حتما این عبارت آقای محمد ابن ادریس شافعی رو دارن که مشهور میگفت آل النبی و ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو به این حقصا غدن بید الیمنا شهیفتی، آل پیغمبر واسطه من بین خدا هستن و وسیله من در نزد خدا هستن، امیدوارم فردای قیامت به برکت آل محمد پرونده من به دست راست من قرار گیرد. قواعد محرقه ابن حجر صفحه 178 جنابی المدرسه قندوزی جلد دوم صفحه 468 در از علمای بزرگ اهل سنت از چهار مذهب حنفی مالکی حنبلی شافعی همگی جز افراد معدودی که تحت تأثیر ابن تیمیه قرار گرفتن همگی اتفاق نظر دارن بر مشروعیت توسل بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار ممنون، متشکر. سوالات باقی موند، مبحث باز ناتمام، تا ببینیم چی میشه برای هفته آینده چطور این مطالب رو باز پیگیری و جمع‌بندی کنیم. بینندگان عزیز و ارجمند آماده شنیدن فرمایشات شما هستیم. نظرات سوالات شما رو خواهیم شنید. فقط لطف بفرمایید به محض اینکه صدای من رو شنیدید سلام علیک رو مستقیما ارتباط بنده با شما برقرار میشه. بیشتر قبلا جواب نمیده بعد وصل کنه داخل استودیو، لذا به محض اینکه سلام من رو شنیدید همون سلام علیک سلام بنده هست، صدای بنده این توضیح رو مکرر عرض میکنم تا اینکه لطف کنید صدای تلویزیون رو کامل ببندید یا از اون اتاق خارج بشید و همچنین فرمایش خودتون و سوال خودتون رو خیلی مختصر در از دو دقیقه تا 3 دقیقه مطرح کنید تا تلفن های بیشتری رو بگیریم بتونیم عزیزان بیشتر رو روی خط بیاریم. بسیار ممنون میشیم از اینکه این تذکر بنده حقیر رو میپذیرید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. آقای رئیس شریفی
هستم. بفرمایید. الحمدلله بسیار ممنون و متشکرم. صدای شما رو میشنویم. فرمایشتون پخش میشه. بفرمایید.
خدمت آقای رئیس شریفی هستم. سلام عرض کنم. و خدمتون بگم که ما در بحثی که باید کردیم برادران اهل تسنن داشتیم این راجب بدعه در اسلام صحبت شد و گفت شما بدعه گذاشتید. من گفتم که ولی خلیفه دوم عمر بن خطاب رضی الله عنه گذاشته و یکی از اونها تراویح هست. گفت حالا تراویح چه ضرری دارد؟ گفتش لا ضرر. گفتم لا ضرر ولكن لا ينفع. و بعد گفتم که اون بهتر میدونه یا خداوند بزرگ. گفت که چطور؟ گفتم قرآن میگه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و از حضور شما که میخواستم ببینم این بحثی که ما با البته اون قانع شد این بحثی که ما کردیم بحث نافعی بوده یا باید آیه دیگه ای رو استفاده
می‌کردیم. پس می‌تونم از تلویزیون گوش کنم. خدا حافظ. بسیار ممنون. خدا نگهدارت. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوب
هستید؟ الحمدلله. شکر ممنون.
ببخشید من سوالم به ارتباط با توسل نیست. برای خود یک سوال دارم پیش آمده. ببخشید خدمت آقای محمد حسینی تزمینی اگر این برنامه یک برنامه های توجیه بدن خیلی ممنون میشه.
بله. بفرمایید سوالتون.
ببخشید سوالم در باره کتاب بلان سیاحت قرب. بعد این کتاب رو من خوندم پایینش نوشته بود که سیاهش توسط آقای تزبینی. بعد میخواست رو ببینم که این آقای درست اگر توسط ایشون سیاهش هست یک خود توضیحاتی درباره این کتاب بدن که آیا این عنوانش واقعیه یا نه طور دیگه ایه.
خب آقای تزبینی اسم کوچیکی رو ننوشته بودن اونجا؟
چرا آقای محمد
شما هستید؟ بله.
بعد دیگه میخواستم خیلی تشکر کنم از برنامه خوب شما. خیلی ممنون از برنامه خوب شما استفاده میکنید.
بله خیلی ممنون. ما هم از شما تشکر میکنیم که تماس گرفتید.
خدمت آقای دکترم سلام عرض ادب میکنم و روز بخیر خوش میگم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. الحمدلله ممنون متشکرم. بفرمایید.
من از بچریان هستم. از بافت یز زنگ میزنم.
از بافت یز.
میخواستم از روی تدریجی سوال بکنم. خواستم یه مسئله پیش اومده که گفتی که من عالم داریم. عالم برزخ و قیامت و به صلاح این عالم در و یک چند تا عالم بود شما بودید. پس کتاب خداوند تو قرآن کریم گفته الحمدلله عالم به العالمی یعنی خداوند دو عالم بیشتر دو عالم نام نبوده. بعد این درباره توسل کشور عربی بعد از نماز شروع یه آیه بود حالا آیه دعا چیه آیه بزرگی توضیح میدن که می گفتن اللهم رب باغت دعوت تامه و صلات القائمه آت محمد الوسیلت و فضیله و افعت اولهم مقام محمود الوزی و عده. هل لك شفاعت يوم القيامة؟ ثم كلا تخلق البيان. بعد این قسمت شفاعتشو برداشتن، قبلا داشتن ولی الان نیست. بخاطر این چطور؟ قبلا شفاعت بوده ولی الان شفاعت نیست.
الان دیگه پیشرفته شده دیگه. خیلی ممنون، متشکرم. دعاهاش رو پیشرفت کرد با پیشرفت تکنولوژی. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، اصلی هستم، شبتون بخیر.
خیلی ممنون آقا، وقت شما بخیر.
خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. من به صورت خیلی فشرده مشکل در مورد مسئله توسل می‌خواستم عرض بکنم. خب علمای وهابی خیلی روی این نکته تاکید می‌کنن که هر گونه واسطه بین خود و خدا قرار دادن شرک است. خب جواب اینه، من حالا حتی جواب روایی و اینها نمی‌خوام بدم، فقط یه استدلال عقلی می‌خوام بکنم. اگر نفس توسل به واسطه شرکه، خب چه فرقی است بین توسل به زنده و توسل به مرده؟ اگر شرک مرده و زنده داره، ما اگر زنده ها رو شریک خدا قرار بدیم اشکال نداره، اما اگر مرده رو شریک خدا قرار بدیم اشکال داره. خب شریک خدا شریکه، چه فرقی میکنه زنده باشه یا مرده؟ خب همه متفق القولن اگر من یه بتی رو بدارم جلوم بپرستم این شرکه. اما حالا اومدیم درست وسط پرستش من، به هر دلیل این بت زنده شد. اون لحظه‌ای که داره، اون لحظه‌ای که زنده شده، من در حالی که دارم اون رو می‌پرستم چون زنده شده دیگه شرک نیست. گوساله‌ای که قوم حضرت موسی پرستیدن، اگر اون گوساله وسط مراسم پرستش اونها یک بار تبدیل می‌شد به گوساله زنده، وقتی که شرک نبود. یعنی پرستش گوساله مرده شرک، پرستش گوساله زنده شرک نیست. این چه حرفیست که وهابی‌ها دارن در این که ما اگر از فرد زنده درخواست بکنیم این اشکال نداره، اما اگر از فرد مرده درخواست بکنیم اشکال داره؟ خب جوابش اینه، اگر نفس اصلا عبادت تعریفش رو نظر شما چیه؟ اگر اون کاری رو که من در قبال یه مرده انجام میدم، حالا حاجت خواستم یا هر چیزی، اگر اون کار، نفس کاری که من انجام میدم خودش عبادته و خودش شرک است، پس اگر من همین کار رو برای یک زنده هم انجام بدم عبادت دیگه. اگر خود اون کار عبادت نیست، پس چه فرق میکنه مرده و زندهش هم عبادت نیست؟ اگر عبادتی که در هر دو صورت عبادته، و اگر قرار باشد که ما هر گونه توسلی به غیر خدا رو شرک بدانیم، باید تمام خود وهابی‌ها در تمام طول زندگیشون مشرکن، به دلیل اینکه وقتی که بیمار میشن دکتر میرن. مگه قرآن نمیفرماید و اذا مرضت فهو یشفی؟ اگر وقتی ما بیمار میشیم خداست که شفا میدهد. اگر خداست که شفا میدهد، چرا شما کوشه خونه نمیشینی باید خدا طلب شفا بکنی؟ میری پیش دکتر، به یه مقداری خاک که به عنوان دارو هست توسل میجویی. مگر شافی خدا نیست؟ مگر خدا نیست؟ چرا وقتی که شما میخوای هدایت بشی کتاب بخونی با عالم دینی بحث میکنی، خیلی کارها میکنی؟ پس بدون من در شفا یافتن، در هدایت و در همه چیزهای دیگه حق دارم واسطه بگیرم، خود در جاهای دیگه هم حق دارم واسطه بگیرم. فرزن تمام ارتباط را خدا بگیرم.
بسیار ممنون، متشکر از فرماشات ارزنده. خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرم.
سلام
علیکم. سلام علیکم، امتال
دارم. خدمت
شما با عجای دکتر خزبنی
سلام عرض میکنم و این ایام خودسته رو تبریک عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تبریک بگیم. خیلی ممنون، بفرمایید.
در رابطه با موضوع این جلسه که آقای قزوینی به ارتباط با مردگان اینا اشاره فرموده، من فقط چند آیه از قرآن رو میخوام اشاره کنم خدمتون. یکی داستان حضرت صالح پیامبر هست که با ارواح قومشون سخن گفتن، سوره اعراف آیات 77 و 79. من آیات سریع بخونم. فعقر و ناقصد و عدو ان امر رب هم و قالو یا صالحا و تنازه و تعدانا امکان کمنن مرسلین. یعنی شطور که معجزه حضرت صالح بود رو پی کردم و از دستور پروردگارشون سرکیزی کردم و گفتن اگر پیامبری عذابی که به ما وعده میده بیاور. پایه بعد از ما میفرمان فرخدت هم و رجفت و فرستم و بیدار امزازنی. زلزله ای آنان را فرا گرفت و در خانه‌های خیش بیجان افتادند. در آیه سوم که آیه 79 سوره اعراف است می‌فرماید و تولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. آنگاه از آنها روی برگردان و سر برداشت و گفت ای قوم من، پیامهای خداوند را رسانیدم و شما ناصحان را دوست نمیدارید. این آیات رو به ترتیب که بررسی میکنیم، آیه اولش این است که وقتی که زنده بودند از پیامبر عذاب الهی درخواست کردند. آیه دوم میفرماید که عذاب الهی فرار است که به همشان نابود شدند. و آیه سوم که دنبال این است میفرماید که حضرت صالح پس از مرگ و نابودی آنان با آنها سخن میگوید و میفرماید که من پیامهای الهی را رساندم ولی شماها نصیحت گویان را دوست ندارید. که این یک موضوع. داستان حضرت شعیب هم که دیگه آیاتش رو نمیخونم، در ادامه همین سوره از آیات 91 تا 93 سوره اعراف دقیقا مشابه همین داستان هست که حضرت شعیب هم با مردگان و قوم سر تلاجتشون صحبت کردن.
بله.
موضوع بعدی که عرض میکنم داستانی از یعنی آیه در رابطه با پیامبر اسلام هست که با ارواح انبیاء دیگه سخن می‌فرمایند. آیه 45 سوره زخرف آیه این است که من ارسلنا من قبل شم رسولنا اجعلنا من دون رحمان آلهتا یعبدون. که خدا به پیامبر اکرم می‌فرماید که از پیامبران پیشین بپرس آیا غیر از خدای رحمان خدای قرار دادیم که مورد ترسید قرار گیرد؟ که این هم حاکی از این است که پیامبر میتونن با پیامبران دیگه تماس داشته باشن، میتونن صحبت داشته باشن و هم اینی که درشون روشن شد که دستور خداوند در همه زمان و اصلاح و همه پیامبران این بوده که جز خدای روانه را نفرستن. و عرض آخر هم این که قرآن در سوره صافات تیم نندای سرگی خواستی شمارهاش رو عرض میکنم به پیامبران دو سلام بفرستم که سلام و علی نوح فل عالمین آیه 79، سلام و علی ابراهیم آیه 109، سلام و علی موسی و هارون آیه 120، سلام و علی الیاسین آیه 130 و سلام و علی المرسلین که بر همه پیامبران سلام بفرستم آیه 181. همه اینها از سوره صافات. دیگه
هرزه ندارم. خیلی ممنون. شکر از فرمایشات ارزنده و جالبه. ممنون از شما. خدا نگهدارشون. سلام علیکم بفرم.
سلام علیکم
بفرم.
دسته نباشی.
سلام علیکم.
از این میگه ایام از بلده و اندومونی و خدمت شما و ایران بباشم. ما هم خواهیم خدمت شما از خواهیم که یه مقدار شما بحثاتون رو خیلی با ملایمت داریم پیشونه و این داره زور افکار حقیقی من شیعه تاثیر میذاره. برای من اصلا من نمیم شما مثلا از گروه سوال میکنن که از ازرها رو کی کنتک در باشه آرسون شما فرمانید که دوید کتاب بخونید کنون تاریخ رو بخونید. خب دیگه این دیگه کس نداره گفتنش و من رو بایدیش که دارم کسی تاثیر قرار میگم خواهد پس ما از حقیقه من دست میگره داریم و
ببینید نه یک نکته من توجه خدمت شما عرض بکنم. ببینم سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو هم مطالعه بکنید. کتاب هاتون رو اونها در مجالس خاص داشتن و مجالس عام داشتن. وقتی امام صادق علیه السلام مکرر سوالات مختلفی از زندگی نامه امام صادق علیه السلام رو بخونید، احوالات ایشون رو وقتی از اون سوالاتی میکردن در برخی از روایات داره حضرت نگاه به اطراف می‌کردن ببینن آیا مجلس از اغیار خالی هست. بعضی از مطالب رو می‌فهمونن. این که مجلس خاص و مجلس عام داشتن اهل بیت شک و شبهه‌ای نداره و الان هم در یک رسانه عمومی داریم مباحثی رو مطرح می‌کنیم. انشاءالله با سعی صدر شما و دعای شما ما توفیق پیدا می‌کنیم بتونیم این راه رو ادامه بدیم با اثر روشندگی بکنیم. اگر ولی اگر طور که شما دلتون میخواد اگه ما صحبت کنیم دیگه جوانان دیگری که اعتقاد شما را ندارند این صحبت‌های ما را نخواهند شنید. لذا یه مقدار سر به فضل این سالا به نجه میرسیم.
مدار میخواهم یه نکته کچه این مثلا این موضوع عموم این گفتن دایده حالا ما رو حساب حالا میخواییم مثلا بعدش چی برقاز کنیم کاری نداریم ولی اگر برابر عموم این گفتن باشه پس حضرت خیلی سزاواته چرا ما شیعه اونقدر سیرن سریم حالا تا تحصیل درمونی که این نسبت حضرت زهرا هست حضرت خدیجه هم خیلیتشو نداریم که بیم بگیم حضرت خیلی عموم این
تا حضرت
خیلی اونم میگه اونم میگه
باشه حالا من در این باره این شما یه مقدار حساسیت دارید
من حاضرم الان
ممنون
از شما
بگم
شما دارین میگید عموم
مقایسه مطمئن باشه چون نه باشه خیلی ممنون متشکرم از شما تشکر از تماس شما ممنون خدا
نگهدار
خدا نگهدار شما خدا خب جناب آقای قزوینی در باره تماسایی گرفته شد فرمایشات شما توضیحات شما رو میشنویم تماس اولی مسئله بدعت بود و صلات تراویح بود و اون صحبتی که اون عزیزمون داشتن دوستمون و مسئله بعدی هم توضیح درباره کتاب سیاقت
در رابطه با بحث نماز تراویح ما در جلسات قبلی هم تقریبا یک اشاره مالی داشتیم بر اینکه در خود سعید بخاری هم هست جلد اول صفحه 302 برای این که جناب عمر آمد مسجد و دید که مردم دارن تکه نماز میخوانن و دستور داد برای این که اینها به جماعت نماز بخوانن و بعد برگشت گفت نعمل بدعت و حاضر که بدعت و خوبی این واژه نعمل بدعت و حاضر که عبارت این که در صحیح بخاری هست و در تمام مصادر اهل سنت هست بعض بزرگان اهل سنت مثل آقای دستکلانی در ارشاد الساری جلد چهارم صفحه 657 ابن قدامه مدرسه در المغنی جلد دوم صفحه 166 جناب آقای عینی در عمدت الباری جلد 11 صفحه 126 صراحت دارم زمان پیغمبر نماز احیا به صورت جماعت خوانده نمیشد زمان ابوبکر هم خوانده نمیشد نماز تراویح به صورت جماعت زمان آقای عمر خوانده شده و ایشون هم صراحت داره بر این که نعمل بدعت و حاضر و از اون طرف هم پایان خودشون صراحت دارن که نقل میکنن بر این که پیغمبر اکرم فرمود که کل بدعتن زلاله کل بدعتن فنا خب این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم روش از خودمون چیزی در بیاریم و خود آقای قزطلانی در ارشاد الساری جلد چهارم صفحه 157 مفصل در رابطه با این کل بدعتن زلاله اونجا آورده حالا آقایان آمدن نمیدونم بدعتها را بدعت حسنه و بدعت سیئه این هم چیزی که تا خود آقایان اهل سنت منصفینشون این رو قبول ندارن اما عزیزمون که فرمود که من اون آیه شریفه را خواندم که برای شما عرض کنم قوم و مثنا و فرادا در رابطه با بدعت نه اون آیه رو من به نظرم صلاح نیست ما بخوانیم به ارتباطی هم دیگه نزدیکی ندارن اگر میخواد در رابطه با محکومیت بدعت از قرآن استفاده کند آیه 59 سوره یونس را آیه 114 سوره نحل را صراحت داره قل ارئیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله يفترون این کارهای شما میکنید این حلال این حرام آیا خدا به شما اجازه داده یا در خدا افترا میبندید فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام این حرفهای مفت را کنار بگذارید که این حلال این حرام هست لتكثروا على الله الكذب این دو تا آیه کاملا صراحت داره بر این که از حرام هست و میتونم آیه 27 سوره حدید هم بدعتهای نصارا را که فرحبانیت ابتدعوا ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله این خیلی روشن و واضح است اما عزیزمون در رابطه با سیاحت غرب مال آقا نجفی بوزانی هست که ایشون یک سیاحت شرق دارد یک سیاحت غرب دارد در حقیقت سیاحت غرب ایشون در حالی هست از یک انسان که از دنیا می رود تا اونجا یا راهی بهشت می شود یا راهی جهنم می شود. البته این به این شکلی که مرحوم آقا نجفی بود دانی آورده واقعیت به عنوان دیدی ندارد، حقیقی تاریخی نیست، ولی روایات و آیات را ایشون آورده و به صورت یک قضیه رمانتیکی در آورده. در اون مباحثی که در آیات و روایات داریم ما اینها را یک حالت تجسم بهش داده. در اون این که واقعا من خودم احساس کردم خواندن این کتاب برای خیلی از جوانها تأثیر خیلی بسزایی دارد که ما بیاییم مضامین آیات را و روایات را به صورت داستان در بیاریم. بنده هم چند ماهی وقتمون رو گذاشتیم این مطالبی را که ایشون حالت داستانی آورده، ما اومدیم روایات و آیات را به خبرگی آوردیم، ثابت کردیم که این داستانی که آقا نجفی بودانی آورده برگرفته از متن آیات و روایات شیعه هست. البته اخیراً هم همین سیاحت قبل را به صورت یک فیلم در آوردن، من چند روز قبل هم دیدم دیدیش آورده بودم، یه فیلم خیلی زیبا و قشنگی. این عزیزمون که آمد کن عالم دو تا هست، استفتاد کن به رب العالمین. این عزیزمون یه نداری دکت کنن رب کن عالمین هست، رب کن عالمین نیست، عالمین یعنی دو تا تصریح هست، عالمین جمع عالم هست. یه نداری در صحبت ها
یعنی جهانه
کنن که دکت بیشتری بکنن. حالا این که این عوالم که چی هست، جای عالم ناسوس و ملکوس و نمیدارم جبروت و این چیزهایی که آقایان میارن بعضی از فلاسفه و عرفا، ما تابع روایات اهل بیت هستیم. هر عالمی را که ائمه علیهم السلام در متن روایات به او تذکر داده باشند ما میپذیریم، ولی هر مطلبی که آقایان فلاسفه و عرفا آوردن ولی ریشه در منابع روایی اهل بیت ندارد، اونها رو ما نمیتوانیم بپذیریم. بلده ها نسبت بعضی از عوالم، عالم برزخ یا عالم ملکوت، عالم جبروت، ما روایاتی که داریم کاملا اینها را میپذیریم. و این که از رفت سماوات سب و رفت لرزین از سب تو از بعضی ها دارن بر این که اینها مراد همون آسمان هفتانی جایان عرفا یا منازل هفتانی که میگه هفت شهر اترا از تارگنج ما هنوزن در خمه یک کوچه هستیم. پر این نقطه بود که دیگه جناب آقای دکتر اصدقی هم خدا خیلی کن بده استدلال عقلی خیلی تشنگ و زیبا و احسان زیبایی داشتن. جناب آقای دکتر اصدقی هم باز تشکر می کنیم، آیات رو به تابی رجیب کردن و استفاده کردیم. جزاه الله انشاءالله عمل اسلام خیر از جزا. این عزیزمون که اون هفته هم تمام گرفتن یا هفته قبل بود که چرا شما خیلی به ساحت سخن نمیگویید، ایشون یک شبکه جهانی را ظاهراً عوضی گرفتن، یک بحثی که در گوشه خانه بود یا در داخل آشپزخانه انسان میتونه داشته باشه. اما این که ما نسبت به حضرت خدیجه ام المؤمنین نمیگوییم این اصطراع محضه. بنده مقید هستم اسم حضرت خدیجه را هر وقت میارم مقیدم که واژه ام المؤمنین را حتما استعمال کنم. ام المؤمنین نسبت که تمام زنان پیغمبر، نه تنها حضرت خدیجه، تمام زنان پیغمبر، این لقبی است که خدای عالم در قرآن داده. ارتباطی نه به شیعه دارد و نه به سنی دارد. این حساسیت ها را اگر ما یه مقداری کنار بگذاریم، نحوه سخن گفتنمون همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید طوری باشد که ما مخاطبین بیشتری داشته باشیم، با تندگویی ها و عبارت های خشن کاری نکنیم که از آمار مخاطبینمون هم بکنیم. حالا شما هر عقیده برای خودت داری، عقیده خودت برای خودت محترم هست، ولی ما هم در شبکه سلام هم در جلسات درسمون بنده رسلا دارم اعلام می کنم که در حوزه علمیه و که در دانشگاه ها که تدریس دارم همین روش را دارم که در این 14 ماه در شبکه سلام داشتم. حتی در محیط خانوادگی من اجازه نمیدم کسی نسبت مقدسات اهل سنت یا اهل سنت توهین و اهانت کنه. حوایب رو ما میگیم، مطالب واقعی تاریخی را مستدل و مستند میگیم، این عقیده ای هم نداریم، حد مرزی هم نداریم، خط قرمزی هم نمیشناسیم، ولی با ادبیاتی که از اهل بیت قرار گرفته ایم نه بود میداریم، نه اعانت میکنیم و نه جسارت میکنیم، بلکه اعانت و جسارت را ذنب لا یغفر میدانیم.
متشکر و ممنون است. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای تلویزیون لطف کنید ببند.
همین کاری کردم، معذرت می‌خوام. من مثلا در ارتباط با فرمود شما که امروز تاسیس توسل هستید، من سوال از در رابطه با استفاده در مورد ورود حضرت مسیح هست، چون که من شنیدم که حضرت مسیح هم ظهور پیدا می‌کنه. من نمی‌دونم چه حد این مسئله صحت داره، ولی که فعلا که هم وقت نماز جماعت خونده میشه حضرت مسیح یا بالعکس هم تعارف میکنن که ایشون امامت جماعت به عهده بگیره، آیا این برنامه صحت داره یا نداره؟ اصلا با مگه قرار نیست یک نفر ظهور پیدا کنه که نجات دهنده باشه؟ هر مسئله یک نفر قبول داره. من اینو دقیقا نمیدونم، مفتی لطفا اینو بیشتر توضیح بدید. من ممنون میشم.
حتما. بسیار متشکر، سپاس از تماس شما. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
آقای جوان جلسی. سلام علیکم و
رحمت الله. بنده یه حضوری مال بود توفیق داشتم برنامه‌تون تماشا کنم به خاطر مسافرت به ایران، ولی توفیق داشتم که برنامه‌های ضبط شده تون به پدرم ارائه بدن، ولی ایشون علاوه بر اینکه اطلاعاتش از تاریخ صدرستان خیلی از زیاده، واقعا علاقمند به سخنرانی‌های آقای جوان قزوینی و استاد اسدی تمام‌رودی شده. مثلا مهم‌تر اینکه
یار ممنون شما مسافرت رفتید، سوغاتی هم آوردید برای ما یا نه؟ یه مسافرت تشریف بودید، سوغاتی هم آوردید برای ما یا نه؟
اتفاقا همین امروز عکس آیت الله سید محمد شیرازی رو برای شما پست کردم.
ممنون از شما، شوخی کردم.
من قوم رفتم و علاوه بر زیارت حضرت معصومه بزرگان یعنچون استاد متعالی، موفق شدم به دیدار آیت الله سید شیرازی بروم. ایشون با همون اخلاق نیکو و لبخند زیبایشون وارد اتاق شدم. بنده متأسفم در مورد خدمات شبکه سلام و همچنین در مورد فرد ازاله وهابیت مخصوصا وهابی مرمارباز صحبت کردم. باجه ها اشاره به من کردن که بیام نزدیکشون بشینم، ابتدا آیه از قرآن قرائت کردن، بعد توصیه در مورد تفسیر مذهب شیعه در خارج از کشور فرمودن، بعد فرمودن نصیحتی که خود من دارم و نصیحتشون این بود که سعی کن همیشه در زندگی خونسرد بود و پارابش خود رو حفظ کنی، زیرا اخلاق نیکو رمز موفقیت انسان است. و من متعجب شدم از کرامت این مرد بزرگوار که چطور حد زد که بنده شخصی هستم زودرنج و عصبی. بعد شما آقای هدایتی سلام رسوندن، جالب این است که وقتی حضور من به یکی از آشنایان خودم که اصلا نه چندان مذهبی است شهر دادم، ایشون از شهر دیگه نقل قول کردم که سابق رفت شخصی برای معامله میخواست به اصطلاح استخاره کنه نزد مرحوم سید محمد شیرازی رفته بود، مرحوم سید محمد نه سید طالب، بعد استخاره رفته بود استخاره کنه و منبر نظام کرده بود که اگه معاملهش خوب شده اون نظر ادا کنه. وقتی به خدمت مرحوم آیت الله شیرازی رسید، ایشون قبل از اینکه عمومت سوالش رو مطرح کنه به اون گفت که اون معامله رو انجام بده و نظرتان رو ادا کن. اون رو از کرامت این مرد بزرگوار و در پایان بکن به تمام جیرندگان که اونا که ایران زندگی میکنن، که اینایی که به ایران مسافرت میکنن، پیشنهاد دارم که حتما به شهر قم که رفتید به زیارت این مرد بزرگوار برید، تا از نزدیک نبینی از متوجه شخصیت بزرگ آیت الله سید صادق شیری نمیشید.
ممنون، متشکر از تماستون، خوشحال شدیم صدای شما رو بعد از مدت ها شنیدیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، لطف کنید
بفرمایید.
من هدایتی هستم، صدای شما رو میشنویم به شرطی که صدای تلویزیونتون بسته باشه.
ایام ولادت امیرالمومنین برای شما هم تبریک میگم. سلام به آقای خمینی هم میگم. یک سوال داشتم.
بفرمایید، میشنویم. فرمایید شما.
یک اداره بود که تقریبا 50-60 سال در مصر ایجاد شده بود به نام دارالتقریب، نمیدونم الان هم وجود داره. اینا اصلا منظورشان نزدیک ساختن شیعه و سنی بود و از میان بردن همین بعض مخالفت های در بین تشیع و تکنون است. آقای تزویری احساس دارن یه دارن از هم کار میکنن یا نمیکنن؟
بله ممنون، متشکرم از تماستون. خدا نگهدار.
خدا
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
خاجی هستم از خلجستان. خوب بزرمتون میتونم عرض سلام برم خدمت عزیزانی و از استاد بزرگوار
ما هم عرض سلام دارم خدمت شما. بفرمایید.
سلام. در مورد توسل به اشخاص استاد بزرگوار در مورد توسل به اشیاء هم در قرآن کریم مسئله هم از برای اهل سنت استدلال هست که نظر خود را راجع به این مطلب بفرمایند. در آیات 93 و 96 از سوره یوسف مطلبی داریم. در آیه 93 خداوند تعالی از زبان حضرت یوسف صدیق خطاب به برادرانشون بفرمایند که اذهبوا بهذا بروید و این پیراهن منو با خودتون ببرید و صورت پدر بیاندازید اینا میشوند. در آیه 96 هم میفرمایند که این کار را کردن و حضرت یعقوب علیه السلام بینا شدن. سؤال من این هست که اولا آیات به دوره سریعه که تفسیر و تعبیر بر نمیدارن، مشخص است که مطلب چیه. ثانیا این طرف قضیه حضرت یوسف صدیق علیه السلام پیغمبر بزرگ الهی هستن، نمیفرمایند توسل به این پیراهن شرکه، خودشون میفرمایند این کار رو بکنید. این طرف قضیه حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبر بزرگ الهی نمیفرمایند شرکه و تنگ این کار دیدن و بالاتر از اینها خداوند عالم هم الزام فرمایند و میفرمایند فرصت وسیع این کار رو کردن و حضرت یعقوب بینا شدن. حالا اینجا این مسئله توسل رو در آدار چگونه اعتبار بدن همون توسل پیراهن هست یا نه و چگونه است که این پیراهن که مدتی در بدن حضرت یوسف صدیق بوده این خاصیت رو پیدا میکند که نابینا رو بینا میکند. اما مثلا ذریع حضرت پیغمبر که سالیان سال بدن حضرت پیامبران رو رفته به جای داده، اگر کسی به اون توسل پیدا بکنه مشکلی تلقی میشه. مطلب دیگر سوال خدمت از بیت‌الله تزمینی دارم. قبلا هم عرض کردم خدمتتون ظاهرا سوالات اون شب زیاد و فراموش فرمودن جواب دادن. آخرین آیه سوره صف مطلبی دارد که ازش برداشت میشود که خداوند عالم معیوزهای از اهل حضور را کفار مینامد. فکر میکنم این آیه تصاویر کامل دارد با وضعیت آیه کنجبرین و امثال هم. آخرین آیه سوره صف قرآن های عثمان طه ها صفحه 551 این هست. استاد در این مورد نظر شما بفرمایید تشکر میکنم. اگر هم سوالی فرمایشی دارید من در خدمتتون هستم. برای اصلاح زحمت زحمت میکنم.
خواهش میکنم. تشکر از فرمایشات ارزندتون و مختصر و بسیار مفید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام از این کارهایی که
فرستید. بفرمایید. سلام
علیکم. بفرمایید.
بفرمایید.
رابطه به همین مذهبی غیب گفتن پیامبران که برادران از پسنون بگن که پیامبر غیب نمیتونن بگن از غیب خبر ندارن. من در این رابطه خیلی شاید زبانم خیلی ساده باشه و برداشت شما رو شاید خیلی عامیانه. وقتی ما دیدیم یک عالم هواشناس نه هواشناسی چند روز از ده روز از یک ماه حتی در رابطه با کشتالی ها اینا میرین پیشبینه میکنم خود با خود همین غیبه دیگه. خود غیبه یک علمی باید باشه بگی باید بگی اینا یکی علم نیک در افغانستان زمانی که طالبا آمدن حکومت گرفتن به حق این خراساتی بودن که سازمان هواشناسی اینا تحقیر کردن و اینا غیب گفتن شیر کردن شوانوی غیب دیگه. خب ما دیدیم در این مسائل واقعیت اگر این دوری باشه ما این خیزانت هم از من ما مسلمان هم که وقتی ببینیم کفار ببینه که این مسلمان هم به چه حد اغفگرای انسانانی که ما دیدیم غیب هم خود علم هم خود پیامبری گرامی اسلام که خود اصلاح نمودی از علم بوده تمام علم اسلام که چطور نمیتونستم غیب بگن
سلام
عرض باشی، خدا نگه داری. خدا سلام علیکم، بفرم
سلام با شما داری
تا سرشون آقای سرشون صدا قد کنید بله
فرم من خودم با عربی نمی کنم برای که
سرشون بلند نشوید. نه شما صدا تو مشخص معرفی من
چرا خوش معرفی میکنم. حرفتی که من با جناب قزوینی دارم درسته که ایشون از استخانت من میکنه، لیکن ایشون با نقل قولهایی که میکنه با تحریف با حضر مدرد با تذبیرهایی که میکنه خودش مدفر این حانت میکنه. الان از آقای کفاری نقل کرد، من رفتم صفحه رو نگاه کردم، این مطلب وجود نداشت، این مطلب راجع به قبایل، این یک مطلب خود جناب عالی منزه به شما گفتم آقای هدایتی، شما وقتی از دخالی نقل کردید اشتباهاتون رو ثابت کردم، فرمودید که من میرم مراجعه میکنم، نرفتید مراجعه نکردید که نکردید، الان یک ماه هم گذشت. این مطلب اول، توسط شخصی رو همه قبول دارم، لیکن مشکل اینجا پیش ما تنها پیش قاضی میرویم و نظام راوی برمیگردیم. توسط شخصی رو همه مسلمین قبول دارم، توسط شرکی و بدعی را که شما به جای توسط میگیرید اینو قبول ندارم. قرآن صراحتاً از توسط حرف میزنه و نمونهش هم ذکر میکنه. شما نین آیه رو میخونید، چرا آیه رو کامل نمیخونید؟ فتقو اله الاصیره و جهد و تیسبی نمونه توسطش را یک عبادت شرکی به عنوان جهاد نقل میکنه اینجا. این از مطلب اول. گوگل جنابان میفرمان که جنابان قدمینی میفرمان که پیغمبران در قبرشون عبادت میکنند، مگه بعد از مرگ هم تسلیمی هستش؟ این یک. ثانیا، آیا جناب عالی اگر از خانواده بود کسی زنده به حضور باشه جناب تسلیمی شما مکلف اون نجات میدید یا نه؟ ثالثا، آیا پیغمبر اکرم علیه الصلاه والسلام و آله و صحبه در زندگی خودشون وقتی در مکه بود صدای اهل مدینه رو میشنید؟ وقتی مسلمانان بهش میگفتن السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، آیا سخن رو میشنید؟ به اتفاق مسلمانان نه، نمیشنید. حتی همسر مبارکش را، همسر محترمش را اتهام میزنن پیغمبر نمیدونه. خب این قلوبه ها و افراد هاییست که ما هم به بعضی از شیعان انتقاد میکنیم و من به نصارا بودتا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و در واقعی زنده بودن صدا حدیث مگر در یک موارد استثنائی که خداوندش خبر میدن اون موضوع دیگری. به اتفاق مسلمان پیغمبر بشر بود، وقتی مدینه بود صدای اهل مکه را نمیشنید، وقتی مدینه بود من این موضوع زیاد چیز نمی کنم. لیکن بخاری که ایشون نقل میکرد از تصویرها، این بخاری حنفیه ولی طوری القا میکنه که مردم بفهمن بخاری محمد بن اسماعیل بخاریه، این دو تا بخاریه، این با اون فرق میکنه. چه توضیحی میده؟
بخواه من خیلی بخواه هم میگم توضیح بدن امروز اکشال بخواه تو آخاری هم
باشه
ممنون از شما.
ولی جناب عالی میفرماد که افکار ابن تیمیه فلان بود، محمد ابن ابوهان نوکر انگلیس بود، پس چرا شاگردان این نوکران انگلیس با انگلیسی ها دارن جهاد میکنن، با امریکایی ها اشغالگران دارن جهاد میکنن و شما باشون همکاری میکنید؟
ممنون از شما، ممنون از شما.
نه اجازه میدید من حفاظ تاون بکنم، من فقط به برنامه خودم حفاظ شما اشغالاک چیز میکنم همچون از هفته قبل این کار کردم.
آفرین به شما، آفرین، شما حتما هم همکاری بکنید. ممنون از تماستون، متشکرم. برید شما تلفن هایی
شما خود جناب عالی فرمودید که توسط به رئیس اداره ببینید که
من نگفتم توسل به رئیس اداره، من گفتم معرف آوردن، معرف آوردن پیش رئیس اداره. من یه مثال زدم برای خاطر اینکه افراد ساده لوحی مثل شما بشن. آقا یه سوال صبر کنید، آقای ملا جان صبر کنید، آقای ملا جان یه لحظه صبر کنید. اجازه ملازده اجازه میدم آقای ملازده صبر کنید، آقای ملازده یه لحظه صبر کنید، آقای ملازده یه لحظه صبر کنید، یه لحظه ایشون آقای قزوینی از شما یه سوال دارن، انشالله این صبر رو داشته باشید، این سوال رو جواب بدید و تشریف ببرید.
خب
بفرمایید آقای قزوینی، بفرمایید
بر این که پیغمبران زنده هستند در قبر نماز میخوانند مگر تکلیفی هست؟ من این رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری خواندم. صحیح مسلم
صاحب کن صحبتش تموم بشه آقای ملازم، صاحب کن، صاحب کن آقای ملازم رو هل هست.
الباز فضائل موسا، حضرت رسول اکرم فرمود مررت علی موسا لیلة عسر یدی عند الکتیب الاحمر و
فهو قائم یصلی فی قبره. این دیگه مال کتاب کافی و بهار که نیست. من این رو از کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری خواندم. این رو من اینو تو بار ما چیزی که آقای بخاری آورده
سوالتون تمام بشه، سوالتون تمام بشه،
نظرتون چی؟ جواب بدید به من.
بله بفرمایید.
جناب قاضی
صحیح مسلم صحیح بخاری گفتن در قبل نماز بخارید.
نه من بخاری رو قبول دارم، نه شما بخاری رو. ولی من شما قبل از همه چیز انسان و عاقل. آیا من از شما با عنوان یک انسان عاقل سوال میکنم؟ بخاری رو رضا دور، کافی رو رضا دور. من شما با روایت کافی به نتیجه نمیرسیم. آیا پیغمبر مکلف که در قبر نماز بخونه؟ پیغمبر اسلام در قبر نماز بخونه؟ امام ها در قبر نماز بعد از مرگ دیگه تشریفی نیست؟ سوال من رو جواب میده، سوال دیگه مطرح میکنی. اگر از خانواده جناب عالی کسی زنده به گور باشه، وظیفه شما این است که نجاتش بدید؟ از ائمه که در گورها زنده هست، پیغمبرانی که در گورها زنده هست، کدوم عاقل با پیغمبرش این کارها رو کرده؟ خب اینا رو بس که نجات داشت، که اینا رو بس که نجات داشت، که اینا رو بس که نجات داشت، که اینا رو بس که نجات
داشت.
آقا ایشون رو فرمان این لباس روایت کرد. آقا جواب جناب آقای کاری به روایت نداره. آقای ملازم رو این روایت رو نداره. خیلی ممنون، متشکر از تماستون. انشاءالله باز شما رو خواهیم داشت به خدا. خدا نگهدار. بله 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 درست. خیلی متشکر از تماس. متشکر، خدا نگهدار. خدا حافظ. بله ایشون کار به روایت ندارن جناب هستن. شما اصرار نداشتید
که همینجا ببینید بینندگان عزیز تکنج دقت کنند. ایشون میگه وقتی از آقای محمد بخاری نقل کردید شما این را تحریف کردید، این طور الغا کردید. مراد صاحب بخاریه. اگر ایشون همون فردا که دو بار سه بار برنامه بنده پخش میشه، حالا اگر ایشون واقعا شکل طامعه دارن مراجعه کنن به پزشک متخصص گوش. من گفتم محمد ابن محمد بخاری متوفای 843 هجری، محمد ابن اسماعیل متوفای 253 هجری. حسابت این رو دیگه ما انتظار داریم که ایشون توجه داشته باشن دیگه. این شکل دروغ نبندن، این شکل افترا نبندن.
اتفاقا وقت شما داشتیم میفرمودید من نوشتم محمد ابن محمد جریری مشخص میدیم. هیچ موقع شما نمیفرمودید محمد ابن محمد، من مشخصا این رو نوشتم. حالا ایشون میخوان بگن تذویر شده. به هر شکل ببینید این نکته من عرض کنم بعد فرمایشات رو بشنویم. چقدر جالبه کسانی که میخوان تذویر کنن، کسانی که میخوان خودعه و نیرنگ بکنن، جایی که روایات و احادیثی پیدا بکنن و دروغ پرداز مانند ابو هریره بیاد براتون مطلب بگه، میگن سنت و سنت و ما سنی هست، احادیث و روایات رو برنیزه میکنن. ولی جایی که گرفتار میشن، میبینن دروغ ها و جعلیات که در کتاب هاشون نوشته شده داره برملا میشه، میگن کاری نداشته باشیم به روایات و کتاب ها، بیاییم درباره
روایت بازی نکنیم.
و این جای بسیار تأسف هست. پس دیگه ما همین میخوایم بگیم که شما سنی نیستید. باز شما باز میخواید به اون برداشت های ذهنی خودتون با اوهام و خیالات متمسک بشید. خب اون یک مقوله دیگر هست. جناب آقای قزوینی یک روایت آوردن از کتاب آقای محمد ابن محمد جریر طبری و عرضم به حضور شما به این معنا که این ایشون این روایت رو آورده که پیامبران در قبر نماز میکنن. و این رو من عرض بکنم از آیات و روایات استفاده میشه، یه مبحث مفصلی رو میطلبه که تکامل قطع نمیشه بعد از مردن و لحظه به لحظه انسان همونطور که از باقیات و صالحات اجر و پاداش میگیره، از سیئاتی که از خودش باقی گذاشته همچنین جزا میگیره.
ببین اصلا ایشون داره با این کارشون داره قرآن رو انکار میکنه در رابطه با بهشت.
بله
خدای عالم داره و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. در بهشت هم عبادت خدا، حمد ستایش خدا قصد در این نیست. بحث تکلیف فکر از عبادته.
بله.
ما نمیگیم اونجا انبیاء علیهم مکلفن فلان کار گناه دارن، بل انبیاء علیهم السلام در هر لحظه از لحظاتشون چه در دنیا چه قبل از دنیا چه در عالم برزخ چه در قیامت چه در بهشت، اینها همواره در محضر هستن، همواره مشغول تدبیر الهی و حمد الهی هستن. و نه تنها انبیاء، اولیای دیگر هم اینطوری هستن که ایشیان یه وقتی قرآن داره و آخر دم عن الحمد لله رب العالم، این کاملا روشن و واضحه، بحث تکلیف نیست.
همین اشتباه.
من اگر این کن توجه داری از شخصیت های متعدد ابن حجر از کلامی نم کردن از پرخل باری جلد سیدون بقیه بیشتر من جاوزه که میگه آقا این الانبیاء احیاء فی بوره و سنون، حالا مراده از این تحرکی هست و بحث دیگری ما داریم. تمام انبیاء زنده هستند و در قبر مشغول عبادت خدا هستند. از سوگانی نقل کردم، از سمغوبی نقل کردم، از بیعتی نقل کردم، از دستلاهی نقل کردم. وقتی دیگه کسی که دعا باید سباد داشته باشه مراجعه کنه. حالا اگر فلان کتاب من متوجهم که کتاب رو من رفتم مراجعه کردن نبوده،
کتاب غفاری ایشون گفت، کتاب غفاری
در کتاب خانه خودم هر کتاب از صحیح مسلم دارم.
نه ایشون گفتن کتاب
بخاری هر میزنم کتاب بابه که من میارم.
جناب حضرت کتاب غفاری و اینجور که من شنیدم ایشون گفتم غفاری. حالا بگذاریم، من این نکته رو خواستم عرض کنم در ادامه فرمایشات شما. ایشون گرفتار این توهم شده و اشتباه متاسفانه که فرق عبادت و تکلیف رو متوجه نشده. صالحان، مؤمنان، پیامبران بعد از مرگ رفتن به عالم برزخ، متاسفانه اینا ذهنشون رو انقدر کوچیک و منجمد میکنن. وقتی میگن عالم برزخ میارن تو این سارگوشه قبل، اون عالم بسیار وسیع عالم برزخ رو نمیتونن درک بکنن متاسفانه. ولی این سوال رو ایشون که حالا زیادم مایل نیست اون توی که اونجایی که به نفعش نیست روایات و احادیث رو بگیم، قرآن میفهمد در یوسف به قول الله ما به سماوات و ما به الارض. جناب قضیه
من کتاب گفاری جناب آیه هدایت کتاب گفاری روی میز من هست.
بله.
اصول مذهب شیعت الامامیت الاثنا عشریه عرض و نقد و نصر برای دارالرضا، برای شما عرض کنم مال دکتر گفاری صاحب دوم صاحب سوم سال 1418-1998 میلادی چاپ شده. ایشون تعبیرش این هست برای شما عرض کنم و من یوتاد کتاب عنوان المد فی تاریخ البصره و ند یحوله الامر حیثیت عبائن به اجمله ها دست و شدیعت در ذات اول صفحه 9 تاسش بکن در صفحه 10 ایشون اگر بیاد کلمه دیدی که داره برای اولا و ثانیان قبل از ثالثان ایشون این عبارت داره اونجا این دیگه این در اونبر رفتن نمیخواد. حالا اگر یک کتابی مثلا صحیح بخاری تابای متعدد بوده یا سنن ابن ماجه تابای اون، ولی دیگه کتاب گفاری دو بار بیشتر چاپ نشده، این که دو دو چاپ بیشتر نداره. چاپ اولش مشخصه، چاپ سومش هم که چاپ هفتم هشتمش هم آمده گفته در روی چاپ دومش هست.
بله بله، ممنون، متشکر. این رو عرض می کردم به عنوان آخرین صحبت و بعد هم دعای شما رو میشنویم. برنامه اون به انتها رسید. قرآن میفرماید یوسف دعا، اینو آقای ملا زاده ان شاء الله بشنوند که ان شاء الله متنبه بشن. یوسف دعا لله ما فی السماوات ما فی الارض، اون چه در زمین و آسمان هست همه تسبیح خدا میکنند. عرض من این هست که اون قبر، اون مرده ای که داخل زمین هست جزء ما فی السماوات ما فی الارض هست یا نه؟ اگر نیست خب بیا بفرماین نیست، اگر هست پس طبق متن صریح قرآن اون مرده هم تسبیح می کند. این رو عرض کردم به خاطر اینکه البته ایشون ذهنش رو میگم منحصر کرده به این قبری که در با این چشم سر ایشون می بینه و توجهی به عالم وسیع برزخ ندارن. جناب قزوینی دعا بفرمایید و از خدمت بینندگان عزیز و ارجمند مرخص میشیم. اگر نکته خاصی هم هست در از دو دقیقه بفرمایید و لا دعا بفرمایید.
همتون عزیزمون که دو تا سوال بود من سریع جواب بدم در رابطه با حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام. ما روایات متعدد داریم که کیه و چه کنی حضرت مسیح به هنگام ظهور آقا ولی از ارواح نال سراغ نبیدم ارتدا میاد و پشت سر آقا ولی از نماز میخواند جسل میگی سفن مریم خلفه. این رو هم منابع اهل سنت داره.